اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود، کوچ، نوشته محمد مجلسی.
زمانی از حضور تو شود دور.
بازیگران: مهین نصری، آذر دانشی، مسعود تاج بخش، محسن فرید، صدرالدین شجره، عبدالحسین واعظی. با شرکت و کارگردانی سیروس افهمی. گوینده داستان رضا معینی.
سرزمین حوریت منزل یارای.
سلام به دوستان و شنوندگان عزیز و وفادار، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. براتون گفتم که حوادث داستان ما بین یک جمع چادرنشین اتفاق میفته. اونها در دره شقایق ها زندگی میکردند و موسم به قشلاق رفتن و کوچ کردنشون نزدیک بود. جعفر جوان دلاور و خوش‌آوایی بود که به دختر زیبایی به اسم رخسار دل بسته بود. او برای کشتن یک پلنگ خوناشام که چادرنشین ها را به ستوه آورده بود به کوهستان رفت و چند شب گذشت و ازش خبری نشد. در این میان مردی به اسم ماهیار از راه رسید که سیمای او کاملا برای چادرنشین ها ناشناس بود. ولی این مرد قدرت عجیبی داشت که انگار از بسیاری رموز غیبی با خبره. و همون بود که به رستم علی سرکرده چادرنشین ها گفت که در کوه سرخ جعفر با پلنگ خوناشام روبرو شده و هر اتفاقی افتاده در اونجا بوده. چند نفر از چادرنشین ها با شتاب خود را به کوه سرخ رسوندند و در اونجا پلنگ دو غرق در خون پیدا کردند. تفنگ سرپر و کارد بلند جعفر هم در کنار پلنگ افتاده بود. شب بعدم لوازم و اساس یکی از چادرنشین‌ها به سرقت رفت و ماهیار محل اختفای اون رو نشان داد. به این ترتیب همه چادرنشین‌ها به این مرد که از غیب خبر می‌داد امید بسته بودند و رخساره هم به این امید بود که ماهیار از سرنوشت جعفر که به کلی مفقود شده بود او را آگاه کنه. ماهیار از رخساره خواست صندوقچه سربسته‌ای رو که جعفر موقع رفتن بهش داده بود پیش او ببره. رخساره هم این کار رو کرد و ماهیار بهش گفت که اون شب وقتی ماه بالا آمد با دو تا اسب رهوار نزدیک چادر او حاضر باشه تا به اتفاق به گوشه‌ای برن که جعفر در همون جاست. رخساره با اون که گاهی با ترس و تردید دست به گریبان می شد ولی باز هم با بی‌صبری و اشتیاق فراوان منتظر بود که ماه بالاتر بیاد و او با دو تا اسب رهوار با ماهیار پیش جعفر بره. لاله نامادری مهربان او بیون که از چند و چون قضایا چندان با خبر باشه ولی از وضع ظاهری رخساره فهمید که اون شب بی حادثه نخواهد گذشت و به همین علت هم از دور مراقب رخساره بود. ماه کم کم در آسمان بالا می آمد. لاله و رخساره شبها در یک چادر می خوابیدند و لاله اون شب عمدن خودشو به خواب زده بود و همین که حس کرد رخساره از جای خودش بلند شده تا از چادر بیاد بیرون، او هم رفت و رستم علی رو بیدار کرد. رستم علی و لاله از چادر بیرون اومدند و دیدن که رخساره و ماهیار سوار بر دو اسب دارن دور میشند. رستم علی دستور داد اسفندیار و چند سوار دیگه به آهستگی اونها رو تعقیب کنند. مدتی گذشت و وقتی اسفندیار برگشت خبر داد که نتونستند ماهیار و رخساره رو پیدا کنند. خب گوش کنید به ادامه داستان.
میبینی رستم علی؟ یدالله خان ماموراشن.
ولی یدالله خان که گفت تا دو سه روز دیگه بر نمیگرده. معلوم نیست چرا فکرشو عوض کرده.
شاید اونا ماهیار و رخساره رو دیده باشن.
لاله تو برو تو چادرت. اسفندیار تو هم چند تا چادر برای خواب و استراحت همراه های یدالله خان آماده بکن.
باشه.
من با اون حرف میزنم.
تو هستی رستم علی؟
خیلی خوش اومدین.
رستم علی ما خیلی خسته هستیم.
از سایه گفتم اسفندیار چند تا چادر برای استراحت تو همراهات آماده کنه.
حتما به این زودی منتظر نبودی ما رو ببینی.
نه منتظر نبودم.
خیلی بد آوردیم. یه اتفاق بدم توی کوه سرخ برامون افتاد که خداوند نصیب گرگ بیابون نکنه.
گفتی تو کوه سرخ؟ خب چی شد؟
بذار بشینم تا نفسم جا بیاد. همه رو برات تعریف میکنم.
بفرما بشین. خیلی خسته است. بفرما.
رستم علی یادم صبح که تو رو دیدم میگفتی یکی از چادرنشینا چند روز غیب زده.
آره مگه از اون خبری به دست آوردی؟
ما یه نفر رو پیدا کردیم اما نمیدونم این همون گم شده شماست یا یه نفر دیگه.
خب اون کجاست؟
بذار از اول برات بگم توی کوهسار چی شد تا بعد. برای بچه‌ها خیلی خسته بودن. از اصفهان اومدیم پایین و یه ذره رو تخت سنگا لم دادیم. یه وقتی که از بچه‌ها گفت که خیلی تشنه شده رفت سر یه چای که اون نزدیکی بود.
خب
من هر چی گفتم ممکنه آب این چاه خوب نباشه به گوشش فرو نرفت. اون گفت یه دفعه چند ماه پیش از اون چاه آب خورده.
چرا انقدر آب و تابش میدی؟ قضیه رو بگو.
صبر داشته باش آخه. آره اون رفت سر چاه و زود برگشت. گفت دور تا دور چاه پر از لکه های خونه. همه ما رفتیم جلو. چه درد سرت بدم. چند دقیقه بعد یه مرده از چاه بیرون آوردیم.
مرده؟ خب اون کی بود؟
اون هم اونجا دفن کردیم. یه لباس قدک آبی تنش بود. اینم یه زنجیره که از جیبش در آوردیم. کمربند و لباساش هم توی اون باغچه است.
بذار ببینم. این زنجیر مال جعفره.
لباسارم هم نگاه کن.
لباس هم مال جعفره. پس اون مرده. آخه کی اونو تو چاه انداخته؟
کم کم همه چیز روشن میشه. هیچ وقت خون بی مکافات نمیمونه. شاید اونم در جنگ با پلنگ کشته شده. اما کی اون انداخته تو چا معلوم نیست.
اما اون مردی که از غیب خبر داشت همین امشب رخساره رو برداشت و با خودش برد.
برای چی این کار کرده؟
آخه رخساره نامزد جعفره. ماهیار اونو برده پیش جعفر.
بگو ببینم این مردی که ازش حرف میزنی نشونیاش چیه؟
والا یه تعریش داره. یه صورت روشن.
خب.
خیلی هم خوب حرف میزنه.
روی بازوی راستش که جایی زخم بزرگ نداره.
نمیدونم اون همیشه لباس تنش بود.
چشماش یه ذره تاب نداره.
اون هیچ وقت تو صورت آدم نگاه نمیکرد که کسی متوجه این چیزا بشه.
اون جنایتکاری که ما دنبالش میگردیم خیلی عقه است. به هزار رنگ در میاد. هر روز یه عقه میزنه.
اما این آدم از غیب خبر داشت. هر چیزی رو میدونست.
این دیگه خیلی حرفه. اون هرچی هم حقه باشه نمیتونه از غیب خبر بده.
خب حالا میگین چیکار کنیم؟
چاره نیست. باید بریم دنبالش. باید همه جا رو بگردیم. اگه زیر قله قاف هم رفته باشه باید پیداش بکنیم. شاید قضیه روشن بشه.
تو افرادت که فعلا خسته هستی.
هر جوری هست باید حرکت کرد. تو هم چند تا از سوارای خوبتو دستچین کن. باید چند دسته بشیم و هر کدوم یه طرف بریم.
همین از سایه کارا رو روبرا میکنم. همین از سایه.
زودتر.
چند لحظه بعد رستم علی چند تا از بهترین سواران چادرنشین رو انتخاب کرد و همراه با افرادش آماده ی حرکت شدند. هنوز هوا تاریک بود و هیچ کس نمی دونست واقعا حقیقت مطلب چیه و مردی که از غیب خبر می داد کیست؟ آیا این مرد واقعا قدرت مافوق انسانی داشت یا یک مرد شرور و خطرناک بود؟ همه چیز برای اونها مبهم بود.
رستم علی، بذار منم با شما بیام.
نه، تو باید همینجا بمونی.
اگه رگامو با تیغ بزنی اینجا نمیمونم. میخوام بیام ببینم چی به سر دختر بیچارم اومده.
خیلی خب بیا، اما یادت باشه اگه اونا رو پیدا کردیم راجع به کشته شدن جعفر چیزی به رخساره نگی.
مگه عقلم کم شده؟ اگه بفهمه که از قصه دق میکنه.
همه چادرنشینا میسپارم این خبر به اون ندن. اما بیشتر از این معطل نکن. یه اس پیدا کن، اگه قدرت داری پا به پای ما تا خود. بریم بچه‌ها، بریم.
یالا، بریم.
اینجا دیگه باید اصلا جدا بشیم، اینجوری بهتره.
آره خیلی خوب، من و افرادم از طرف راست میریم، تو هم به پیش به طرف کوهسار.
اگه منم اونا رو پیدا کردم یکی از بچه‌ها رو میفرستم که بهت خبر بده.
بسیار خوب، فعلا دست خدا به همراه همه شما.
خداحافظ.
خداحافظ.
اسفندیار.
بله.
شیرحسن و قدم علی از کدوم طرف رفتن؟
سر رامون، اگه تون بریم بهشون میرسیم. یالا راه بیفتی بچه‌ها. راه
بیفتی.
این کوه سرخ رستمی، کسی غیر از خود ما اینجا ها نیست.
به نظرم جعفر رو همینجا خاک کردن. اگه ماهیار رخساره رو پیش جعفر آورده باشه باید همین نزدیکی ها باشه.
آره، باید همه جا رو گشت، هوام داره روشن میشه.
ولی اینجا هیچ کس نیست.
دیگه همه جا روشن شده، اگه اونا اینجا بودن که ما اونا رو میدیدیم.
رستمی بیا، بیا اینجا، بیا اینجا نگاه کن، رد پای دوتا اسب.
درسته درسته، اینجا رد پای دوتا اسبه.
اونا از این طرف رفتن،
ما هم باید از همین طرف بریم. عجله کنین،
عجله کنین، حرکت بکنین.
رستم علی و اسفندیار و لاله و سواران چادرنشین رد پای دو اسب رو گرفتند و تاختند تا جایی که رد پاها آثارش از بین رفته بود. رستم علی افراد خودش رو به دو دسته تقسیم کرد، هر دسته برای جستجو به طرفی رفتند.
دیگه داره سپیده میزنه، همه جا رو به خوبی میشه دید.
اونجا رو نگاه کن، وسط درخت های کلبه است، کلبه یکی هیچ کس در اون زندگی نمی کنه.
ولی جعفر، جعفر اونجاست.
اونجا وقتی از اسباب پیاده شدیم باید اسبا رو طوری پشت درخت‌ها ببندیم که هیچ کس متوجه اونو نشه.
برای چی؟ مگه دوزی کردیم که از کسی بترسیم؟
هرچی بهت میگم بشنو. من جعفر رو به شرطی به تو نشون میدم که انقدر سوال نکنی. خب حالا بلند شو بتاس بریم. بلند شو.
ماهیار، تو به من گفتی پیش از اون که آفتاب بزنه جعفر رو به من نشون میدی.
حالا هم هنوز آفتاب نزده،
چیزی هم به دمیدن آفتاب نمونده. نگاه کن.
چرا انقدر عجله میکنی؟ تو دیگه نمیتونی به قبیله خودت برگردی. اگه اینطور نیست
برای چی ماهیار؟ من که
ولی تو همه شب با یه مرد غریبه بیرون از قبیلت بودی.
چی میخوای بگی؟ پس تو
گوش کن رخساره، به صلاح و صرفه خودت که حرف منو گوش کنی. تو از این به بعد مجبوری با من باشی، مجبوری هر جا که من میرم با من بیای.
نه من باور نمی کنم. پس همه اون حرفایی که میزدی دروغ بود.
بیا رخساره،
تو این حرفا رو میزنی که منو اذیت کنی. جعفر همینجاست، شایدم توی اون کلبه است.
خیلی خوب، برو توی کلبه رو نگاه کن.
جعفر، جعفر، نه اینجا که هیچ کس نیست، شاید بیرون کلبه باشه، توی کوه باشه. جعفر، جعفر، جعفر،
رخساره بیا اینجا، بیا نگاه کن، آفتاب داره میزنه، دیگه میتونم حقیقتو بهت بگم.
خواهش میکنم بگو اون کجاست، خواهش میکنم.
دیگه هیچ کس نمیتونه اونو پیدا کنه.
تو دروغ میگی، تو از همه چیز خبر داری. تو بودی که خبر دادی جعفر با پلنگ در کوه سرخ گلاویز شده. تو گفتی که جعفر یه صندوقچه یه سربسته رو یادگاری پیش من گذاشته. تو حتی میدونستی لباسای جعفر وقتی از من جدا شد چه رنگ بود. اما
برای اینکه تو را آسوده کنم باید بگم که من جعفر رو دیدم. همون شب در کوه سرخ رو دیدم. اون وصیتاشو به من کرد. باور کن.
نه این دروغه. مگه تو نبودی که اساس دزدی شده یه اسفندیار رو به همه نشون دادی؟ تو همه چیزو میدونستی، توی اون کتابا همه چیز نوشته شده.
اساس اسفندیار رو خودم دزدیده بودم، خودم اونا رو توی گودال ریختم.
تو؟ تو این کارو کردی؟ اصلا برای چی این حرف رو به من میزنی؟
برای اینکه دیگه کار از کار گذشته، میخوام تو رو برای همیشه دنبال خودم ببرم. من و تو میتونیم با کمک هم دیگه زندگی خوبی داشته باشیم. من برای زندگی کردن هزار جور حقه بردم. مثلا میتونم بگم تو این صندوقچه که جعفر به تو داده چیه.
اگه میدونی بگو توی اون چی هست.
یه مشت مروارید. مرواریدایی که پدر جعفر از یه سفر دریایی با خودش آورد و اونا رو برای روز مبادا به جعفر.
اینا رو جعفر به تو گفت؟
آه خودش گفت.
خداوند.
خب حالا که همه چیز رو فهمیدی دیگه چی میگی؟
مایار من با همه پستی ها و بیشرمی ها تازرم تو رو ببخشم، به شرط اینکه بگی چی به سر جعفر آوردی.
وقتی من بالای سر اون رسیدم پلنگونو زخمی کرده بود، نیمه چون بود.
ولی جعفر زنده است، من مطمئنم تو دروغ میگی.
رخساره بهتره خودتو خسته نکنی، بیا. ها؟ چی؟ اون چیه؟ اون چیه توی دستت؟ کارت؟ کارت؟
بیشرمه کسافت.
چند لحظه بعد رخساره بر اسب سفید خود نشست و به تاخت از اونجا دور شد. در بین راه رستم علی و اسفندیار و لاله و چادرنشین های دیگه او را دیدن و با خود به دره برگردوندند. رخساره از اون به بعد حالت عجیبی داشت، با هیچ کس حرف نمی زد. فقط گاهی لاله سعی می کرد او را دلداری بده، منتها دلداری های او هم تأثیری در روح در هم شکسته او نداشت. او هنوز هم در انتظار جعفر بود. هیچ وقت نمیخواست باور کنه که جعفر کشته شده و دیگه وجود نداره. با اون که ماهیار همه ی اسرار رو براش فاش کرده بود، ولی او خیال میکرد همه ی این حرفا داستان پردازی محض بوده. بعدها که تحقیق به عمل اومد معلوم شد ماهیار مرد شروری بوده که همیشه با نیرنگ ها و حقه های عجیب زندگی دیگران رو تباه میکرده. و اون شبم تصادفاً به جعفر میرسه و همه ی حرف های او و وصیت نامه او رو میشنوه. و بعد از اینکه نقشه شیطانی عجیبی طرح میکنه، جسم بی جان جعفر رو در چاه میندازه و به این ترتیب از خود شخصیتی به وجود میاره که در ذهن ساده چادرنشین ها به صورت مردی که از غیب خبر میداد تصویر بشه. به هر حال موقع یک کوچ چادرنشین ها رسید. یک شب همه اساس و باربونه خودشون رو جمع کردند تا صبحگاه از دره شقایق بگذرند، ولی رخساره اون شب هم تا صبح چشم به راه برگشتن جعفر بود. چادرنشین ها رخساره رو با خودشون بردند. سالهای ساله که اونها سال یک بار به دره شقایق ها برمیگردند و در اونجا چند ماه زندگی میکنند و در این مدت رخساره همیشه منتظر اونه که جعفر یه روز برگرده و باز هم براش شعر و آواز بخونه. داستان رخساره همیشه ورد زبان مردم این منطقه است. خب، امیدوارم که این داستان رو پسندیده باشید. تا هفته آینده که داستان تازهی براتون تعریف میکنم، همه شما رو به خدا میسپارم. شب و روزتون خوش.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
به نام پروردگار بی همتا. به تو سلام می کنم، کنار تو می نشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود. سلام. امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 99 با بخش عصرگاهی در خدمت شما خوبان شنونده هستیم با رادیو نمایش به اتفاق این همکاران. تهیه کننده نسیم صباغان. دستیار تهیه صدرا ردایی. صدا بردار رضا محمد ابراهیم. و من معصومه عزیز محمد. همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید در این روزهای زیبای اردیبهشتی. از اکنون تا ساعت 22 با شما خواهیم بود با برنامه‌های متنوع و نمایش‌های جذاب. دوستان اگر موافق هستید جدول پخش بخش عصرگاهی رو خدمت شما اعلام کنم تا بتونین زمان بندی کنین و نمایش های مورد علاقتون رو بشنوید. ساعت 14:30 کتاب گویای تقدیم حضورتون میشه، قسمت چهارمش با عنوان شور شیری. ساعت 14:58 تکرار سوال روی موج. ساعت 15 نمایشی از مرکز همدان تقدیمتون خواهد شد با عنوان قزبس قرقرو. ساعت 15:30 نمایش کوتاه خواهیم داشت. 15:45 تکرار نمایش بانوی بخشش و قسمت پنجمش تقدیمتون میشه و قسمت جدید این نمایش فردا ساعت 3:45 بامداد پخش خواهد شد. 15:55 تکرار سوال روی موج. 16 تکرار نمایش شکوفه قسمت چهارمش رو میشنوید و ساعت 16:30 قسمت پنجم نمایش الهه. ساعت 16:45 آرایشگر مشکوک تقدیم حضورتون خواهد شد، قسمت سومش که در واقع باز پخش خواهد بود. ساعت 16:55 صدا 24 رو میشنوید. ساعت 17 قسمت پنجم نمایش حکایت آن عاشق. ساعت 17:28 تکرار سوال روی موج و 17:30 تکرار نمایش ساجی قسمت پنجمش رو میشنوید. ساعت 17:45 قسمت 12 خنده تلخ باز پخشش رو خواهید شنید و ساعت 18 برنامه زنده استدیو 8. ساعت 19 قسمت 12 نمایش بوی اسفند تقدیم حضورتون خواهد شد. در فرصت بعدی بقیه جدول پخش رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی رادیو نمایش، امیدوارم از فرصتاتون استفاده بکنید و تو این فرصتی که بعضیا در قرنطینه هنوز هستن یا فرصتهای بیشتری دارن مطالعه کنید. اگر هم مشکلی دارید برای مطالعه، بعضیا چشمشون ضعیفه، بعضیا حالا کتاب مورد علاقهشون رو نتونستن پیدا بکنن، میتونین از کتابهای گویا استفاده بکنین و در واقع دانلود بفرمایید کتاب‌های گویا رو و بشنوید. رادیو نمایش هم در این راستا کتاب‌های گویای خوبی رو برای شما تدارک دیده که امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیره. کتاب گویای شور شیرین رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.